سلام، امروز با یه اپیزود جدید از پادکست پیتوال در خدمتتون هستیم. قراره که با امیر ابراهیمی، مهراد عصری و سید علی حسینی در مورد گرند پری فرمول 1 ژاپن و همچنین فرمول ای صحبت کنیم و به سوالهای شما پاسخ بدیم. بریم و برگردیم و بحث رو با مهمونای عزیزمون شروع کنیم.
Charles Leclerc towards 130R and he's got past Kimi Raikkonen. Wow! We've seen people go around the outside at 130R as the inside this time for Charles Leclerc, who is pulling off some brilliant overtakes here at Suzuka on this sunny Sunday afternoon. Sebastian Vettel once again has a car in front of him that has held him up. Daniel Kvyat didn't do a very much good job there for Sebastian Vettel. Now Hamilton's within two car lengths. Now he's got DRS. Now he senses that second place could be his in the race. Sebastian Vettel pulls out to the inside. Hamilton tries to go round the outside and he just is missing a couple, three, 4 miles an hour of pace advantage. Had he have got that, he'd have got second place. Out of the final turn, Valtteri Bottas, winless since Baku, has taken the Japanese Grand Prix. Well done to Valtteri Bottas. Sebastian Vettel is holding off Lewis Hamilton.
در قسمت اول پادکست می‌خوایم که راجع به گرند پری فرمول 1 ژاپن صحبت بکنیم و بهش بپردازیم. همونطور که دیدید طوفان هاگی بیس که پرفشارترین طوفان کره زمین هم بود، ژاپن رو در بر گرفت و با سرعت نزدیک 250 کیلومتر بر ساعت خب روی برگزاری مسابقه فرمول 1 ژاپن هم تو سوزوکا تاثیرگذار بود. این طوفان روز شنبه که قرار بود تعیین خط برگزار بشه، طبق پیش بینی ها قرار بود از سوزوکا هم عبور بکنه و باعث شد محل تعیین خط بیفته یک شنبه صبح که آب و هوا مساعد بود و مسابقه هم همون روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی برگزار شد. خب اول سلام میکنم به سید و امیر که به جفتشون هم شب بخیر میگم. سوال اول با سید شروع میکنیم. سید جان، پیرلی قرار بود که تایرهای 2020ش رو توی پیست بارسلونا تست بکنه با سه تا راننده یه تیمای برتر. چطور شد نتیجه این تست چی بود و چه اتفاقاتی افتاد اونجا؟
سلام به همه مردم عزیز و علاقمند آدرنالین. سلام شروین. سباستیان فتل و استبان آکون و یکی از راننده های شبیه ساز ردبول رفته بودن بارسلونا تا تست پیرلی رو انجام بده. اما نکته جالب زمانی بود که وقتی سباستیان فتل رفت توی پیس و متوجه یه قضیه ای شد و اون قضیه هم این بود که تایرهای 2020 با کفی ماشین برخورد میکنن و فراری مجبور شد 8 میلیمتر از اون کفی رو ببره. و از وقتی که این قضیه پیش اومده دوباره بین تیم‌ها بحث سر گرفته که آیا قرار دوباره فصل 2020 یه فصل قمار شکلی باشه روی تایرها یا نه. الان بالاخره حالا ظاهرا قراره توی آستین آمریکا تیم‌ها، همه تیم‌ها روی تایر 2020 کار کنن و دور بزنن که یه نظر کلی بدن ببینن چه خبره.
خب خیلی هم خوب. حالا سید بریم سراغ گرند پری ژاپن. خب ما دیدیم که فراری تونست به اصطلاح یه فرانت رو لاک اوت داشته باشه، یک دو بکنه توی تعیین خط، ولی خب توی ریس فتل که همون اول از دست داد جایگاه لکلرک هم که اتفاقی واسش افتاد. این داستانشون چی بود داخل مسابقه برمون بگو که
آره باش. اول من بحث تعیین خط رو بگم. ببین مسئله که بود و بعد از تمرین دوم همه گفتن مرسدس تعیین خط رو میگیره این داستانا، ولی داستان اینجا بود که چون توی جمعه گفتن امکانش هست که تعیین خط کلن کنسل بشه و اصلا برگزار نشه و همین نتیجه تمرین دوم بمونه، مرسدس این ریسک رو کرد و به قول خودشون میگن که ما اون موتهای آخر خودمون استفاده کردیم، پاور یونیت خودمون استفاده کردیم و توی تمرین دوم دورهای فوق سری زدیم. اما فراری این ریسک رو نکرد و البته فراری نمیدیم این ریسک رو کرد یا نکرد، چون این دلیل رو مرسدس داره میگه. مرسدس میگه که فراری ها از پاور یونیت نسل اولش رو توی تمرین دوم استفاده کردن، توی تمرین پودو استفاده میکردن، برای همین قدرت واقعیشون نشون داده نمیشد. بعد فراری ها شانس آوردن روز تعیین خط، بالاخره یه تعیین خطی در نظر گرفته شد، تعیین خط رو انجام دادن و ماشین فراری توی تک دور فوق‌العاده است، خیلی خوبه. اما وقتی میرسه به مسابقه، حالا اینجا باید یه کار رو انجام بدن که ما جلوتر تو سوالات مردمی صحبت میکنم راجعش کاملته. اما بحث این که چرا این اتفاق افتاد، ببین در سمتی که سمت سباستیان فتل و والتری بوتاس بود، ما از اون سمت پیست به عنوان سطح تمیز پیست نام میبریم و اون سمتی که لکلرک و همیلتون بودن سطح کثیف، یعنی کلین ساید و درتی ساید ترک، یعنی سطح تمیز و اون بخشی که بهتره، چسبندگی ها بهتره، مثل اتفاقی که توی بعضی از پیست ها میافته و استارت ها متفاوته. اما اتفاقی که برای فتل افتاد 100% به نظر شخصی خودم اشتباه خودش بود، ولی روزبرگ گفتش که این الگو چندین بار تکرار شده و فتل باید با مهندساش مثلا در نظر بود اینو بازبینی کنه ببینه چرا چنین اشکالی داره. ولی من این چندین بار تکرار رو ندیدم. تنها جایی که دیدم گرنپری فرانسه بود که فرانسه حالا این جامپ استارت وارانه نبود، یه حالتی بود که فقط یه خورده تأخیر داشت نسبت به اون نحوی که چراغا خاموش میشن. بعد کل مسابقهش مسابقه ترتمیز بود، مسابقه فتل کلا 500 متر اول نابود شد، اون سر استارت داغون شد. ولی اینکه حالا بحثش گرفت که آیا جامپ استارت بود، یعنی از اون جایگاه خودش خارج شد قبل از اینکه چراغ خاموش بشه یا نه، و مقایسه با مثلا گفتن آره که میرای کنه این جریمه دادن و این داستانا، اول باید اینو در نظر بگیریم که برای داورها سنسور مهمه، اون سیگنالایی که میفرسته، اون فرستنده هایی که روی هر ماشین نصب هستن و میگن راننده ها چقدر جا به جا میشه. اما مسئله اینجاست که من بعد از گرنپری کانادا تو ویدیو تحلیلی گفتم کتاب قانون فرمول 1 یک کتابی که خالی از جزئیاته. کتاب میگه که هر نوع حرکتی مشمول جریمه هستش قبل از شروع مسابقه. اما ما این اتفاقی برای فتل برای داخل مثلا این گرنپری افتاد، تقریبا واسه کارلوس ساینز توی گرنپری فکر کنم اتریش بود چه این قضیه افتاد و جریمه نگرفتن اونجا. چیزی که بود اینه که شما باید اون محدودیه که اون جایگاهی که قبل از شروعتون مشخص میشه باید قرار بگیرین و نباید از اون خط خطوطایی که کشیده شده، خط سفید و نارنجی که هست، خارج بشین. کیمی رایکونن تو گرنپری قبلی کلا از اونجا خارج شد، اما فتل خارج، فتل سریع جمع کرد. حالا فیا چی میگه؟ فیا در توضیحاتی که هم برای ساینز هم برای فتل یا هم حالا شاید در آینده برای خیلی دیگه هم بده چی میگه؟ میگه که یک تلورانسی هست که اون تلورانس برای هیچ کسی روشن نکردن. ببین الان مثلا ما میریم یه ماست میخریم، روی ماست وزن نوشته مثلا 700 به علاوه منهای 30، ما میدونیم این به علاوه منهای 30 وجود داره، اما برای جایگاه استارت این به علاوه منها وجود نداره، به علاوه منهای چعددی جابجایی وجود نداره. این که تلورانس در نظر بگیرن کار عادلانه ایه. چرا؟ چون مثلا راننده یه دور گرم کردن داره، بعد وقتی داخل جایگاه خودش قرار میگیره داره کلی اهرام و متغیرها رو متفاوت روی فرمونش مثلا دست میزنه تغییر میده، ممکنه مثلا دستش یه خورده لیز بخوره رو اون پداله و ماشین یه تیکی بپره زهد مثلا 2 میلیمتر 3 میلیمتر جابجا بشه. حالا این وسط اگر مثلا چنین اتفاقی باشه 2-3 میلیمتر جابجا بشه و یک جریمه سنگین رو به راننده بدن، میگن آ با این دیگه عادلانه نیست فلان و این حرفا. اما اگه این اتفاق اینطوری بیفته میگه بابا دوباره دارن جانبداری میکنن این حرفا، ولی اتفاق واقعی همون تصمیمی که داورا گرفتن، داورا گفتن که سنسور بوده و ما باید تشخیص بدیم که سنسور چی میگه نه اینکه دوربین پخش چی میگه. بعد حالا میرسیم به لکلرک. لکلرک هم استارت بدی رو داشت، استارت ضعیفی رو داشت و مکس ورشتپن ازش عبور میکنه، مکس بهش فضا میده و لکلرک توی هوای کثیف قرار داره، کم فرمانی میگیره و برخورد میکنه با مکس. حالا اینجا چیزی که باعث ناراحتی بود و باعث یکسری ناراحتی شد این بود که سریع افراد داور اومدن گفتن که اصلا هیچ بازرسی لازم نیست، ولی خب اعتراضات صورت گرفتن، بابا زد مسابقه یه نفر خراب کرد. بعد اومدن دوباره بررسی کردن و گفتن بعد مسابقه میگیم چه خبره. این رفتار جای انتقاد داره که الان چندین مسابقه هست یه سری اتفاقات میفته که میگن که آقا ما بعد از مسابقه میریم دنبالش. این باعث میشه که اصلا استراتژی تیم ها خراب بشه، این یه مسئله است. و همینطور این که یه سری نارضایتی هست، مثلا میگم مثلا گرنپری اتریش مسابقه کلا 1 ساعت و 10-20 دقیقه بود، نمیدونم حالا شاید کمتر بیشتر. بعد جا جشن برگزار شد. سکور مکس ورشتاپن رفت روی سکو، لکلرک رو دوم. بعد 3 ساعت بعد از مسابقه طول کشید تا نتیجه رو گفته. بر فرض مثال اگر بعد از 3 ساعت میگفتن که آقا لکلرک برنده است و به مکس مثلا یه جریمه 5 ثانیه میدیم، دیگه چی مواسم مثلا چه لذتی داشت این برنده شدن برای اون راننده؟ راننده نه تو جشن سکو بوده نه هیچی. و این بده، برای ورزش بده، باید هر چی جریمه است تو همون لحظه مسابقه بگن. بعد حالا داور مسابقه از فراری میخوان که رانندهشون رو بیاره پیت چون خطرناک بود که با اون بال جلو ادامه بده، و فراری به رانندهش میگه ولی خب اینجا هم تیم هم راننده اشتباه میکنن، تیم و راننده دارن اینجا با هم بحث میکنن، تیم میگه که تو بیا پیت، راننده میگه نه ماشین خوبه من میمونم بیرون، بعد تیم دوباره میگه خب بمون بابا بال جلو داره زمینو میسابه، یعنی قشنگ یه برخورد خیلی شاید جرباشو ما داریم تو تلویزیون میبینیم. این خیلی بد بود و خطرناکتر اونجا بود که یه عالمه تیر و تخته پرتاب شد سمت کله همیلتون. خب این خیلی بده، این خیلی بده، چون ما چنین تجربه تلخی رو داشتیم مثلا برای باریچلو و ماسا توی 2009 مجارستان، یه تیکه فنر کوچیک از ماشین باریچلو جدا شد تو سر ماسا خورد، ماسا کل فصل رو از دست داد و ماسا وقتی هم که برگشت دیده اون فیلیپه نشد و این بد بود. حالا چه بس اینکه اگه یه آسیب جزئی بود یا هر چیز دیگه تبعات خیلی جبران ناپذیری داشتش که خطرناک بود. نکته بعدیش این بود که بازم یه مقاومتش اگه نیومد و مسابقه لندن نوریس هم این وسط آسیب دید. مسابقه لندن نوریس هم چون یه تیکه از ماشین لکلرک توی داخل ترمز چرخ سمت راست لندو گیر کرد، ماشینش نتونست خوب ترمز گیری کنه و باعث شد که بره پیت به تا برگرده. حالا هم دیگه کلان عقب برگشت و همین قبل از این قضیه هم که تمام بشه آلبون ازش سبقت گرفت که اون سبقت خود جنجالی بود که البته لندو گفتش که چون من نمیتونستم درست ترمز گیری کنم و ببینم پشت سرمو، این قضیه اینطوری بود.
حالا سید یه فیلم هم هستش که لکلرک توی 130 آر داره با دست راستش آینه رو میگیره، با یه دست هم داره میرونه و واسه خودش هم خطرناکه، یعنی اینکه اصرار داشت بیرون بمونه، یعنی هم واسه خودش هم واسه بقیه راننده و کلن یه اتصان به ضرر همه بود.
فوق العاده خطرناک، تقریبا کسی نبود که از این رفتار تعریف کنه. میکا هکینن هم خیلی این رفتار زیر سوال برد. بعد حالا ببین مثلا اونا یه اون قسمت های انپلیت حالا بگیم زیاد خبری نبود که خورد به چیز، ولی آینه لکلرک اگر کنده میشد مثلا پرتاب میشد سمت همیلتون، اون دیگه خیلی خطرناک بود، اون قشنگ نکوت میکرد. ولی خب شانس آورد از این قضیه. و دوم اینکه حالا جالب برام این بود، من فکر کردم خیلی ها میان تعریف میکنن از این صحنه که مثلا لکلرک تک دست داره اونجا میرون و فلان، ولی راننده های قدیمی اومدن گفتن افسوس میخوریم از اینکه این 130 آر شبیه یک مستقیمی شده. نه من حالا از این چیز حال نکردم، ولی من حال کردم اون صحنه لکلرک تک دستش میرون، ولی از این واکنششون یه خورده غافلگیر شدم. ولی حالا نیمه پر لیوان برای فراری توی اینجا این بوده که به هیچ وجه اینا دیگه نمیتونن هیچ وقت فکر کنن که میتونن مثل کاری رو که تو روسیه انجام دادن رو انجام بدن. هیچ وقت دیگه نمیتونن سر استارت کارا رو مهندسی کنن، چون توی استارت همیشه چیزا میتونه خلاف بره، همیشه چیزا میتونه دفعه برخلاف میل شما رو خونه، میتونه راننده ها استارت بدی رو داشته باشن، جامپ استارت کنن یا هر چیز دیگه. بر فرض مثلا تو جلسه بعدی که بخوان یه رفتار مثل روسیه از خودشون نشون بدن، تو اون جلسه یه نفر بوله میشه که آقا اگه یه اتفاق مثل سوزوکا بیفته چی؟ چجوری میخوام اونو جمع کنه؟ این قضیه پر لیوان بوده. ولی قضیه بعد دوباره توی حالا همین مسابقه هم آخرین نکته هم که هست بگیم، این که بابت این که فیا مثلا به فراری گفته بود که اگه راننده تو سری بیاری پیت، خب جریمه مطمئنا نمیدیم بهت، بیا بالاشو عوض کن، موردی نداره. ولی بابت اینکه لکلرک چند دور بیشتر موند، لکلرک جریمه گرفت و همین باعث شد که اصلا فراری توی استراتژی هم بمونه. فراری نمیدونست که لکلرک چند ثانیه جریمه میگیره و مثلا اون پیت استاپ آخرش اگر جریمه رو میدونست شاید اصلا صورت نمیگرفت، یا شاید اصلا تعداد در اون دوری که قرار بود پیت استاپ صورت بگیره یا نه یه سری تغییراتی انجام میدادن، یا در کل اصلا انجامش نمیدادن و جایگاه رو به دنیل ریکاردو باخت نمیداد چون 15 ثانیه جریمه بود دیگه. و در کل رفتار خیلی چیزی بود. بازم فراری میتونست نتایج بهتری بگیره توی این مسابقه، ولی خب نشد بگیره و باید حتما یه سری مسائلی توی تیم بررسی بشه که چرا چنین اتفاقاتی میافت.
درسته، حالا فراری از نظر استراتژی، حالا از اول فصل هم مشکلات زیادی داشته. خب در رابطه همین استراتژی سوال بعدی رو میخوام از امیر بپرسم. امیر جان راجع به استراتژی مرسدس و اینکه حالا هم اینا میخواستن که در حقیقت ششمین قهرمانی سازنده ها رو به دست بیارن که براشون خیلی مهم بود این اتفاق و اینکه حالا یعنی برای همیلتون تایرهای سافت انداختن و اینها و اینو یه توضیح برامون بده که استراتژیشون چی بود برای این مسابقه.
اول سلام کنم خدمت دوتون و تمام مردمی که ما رو دارن میشنون از طریق این پادکست. یه تبریک بگم به تمام طرفدارای تیم مرسدس بخاطر اینکه
منم تبریک یادم رفت. بابا من مرسدس یار دوستام، ناراحت نشید، تبریک به همه شما. از سال بعد دیگه جام برامون
ان شاء الله. ما که بخیل نیست. هیچ تیمی تو تاریخ 70 ساله فرمول 1 نتونسته بود هر دو تا عنوان قهرمانی تیمی و فردی رو برای 6 سال متوالی کسب کنه و مرسدس نشون داده تو این چند سال که حتی تو روز بعدش هم میتونه یه رقیب خیلی قوی باشه واسه بقیه. فرم امسالشون هم نشون داد این قضیه رو، 12 تا برد از 17 تا مسابقه تا اینجا به دست آوردن. حالا جدای از این مسائل و قهرمانی یه ذره بریم سراغ مسابقه‌ای که مرسدس‌ها داشتن. از استارت شروع کنیم. استارت بعدی که دوتا فراری‌ها داشتن باعث شد که والتری بوتاس بتونه هر دوتا فراری رو بگیره و استارت فوق‌العاده‌ای داشته باشه. از اونجا به بعد یکم فاصله باز کرد با فتل. البته لکلرک مسابقه چند نفر رو خراب کرد، حالا مکس و نوریس به کنار، احساس می‌کنم مسابقه لوئیس هم یه مقدار تحت تاثیر قرار داد. یکی از آینه‌های لوئیس در اثر برخورد اون قطعه انت پلیت ماشین بال جلوی ماشین لکلرک کنده شد. حالا شاید تاثیر زیادی تو ایرودینامیک ماشین نداشت، همونجور که خود اندرو شاولین هم گفت، ولی خب بالاخره تاثیر کمی داره. جدای از اینا، بوتاس که داشت از فتل جدا میشد، همیلتون پشت سر فتل چسبیده بود. اینجا اگه مرسدس پیت انجام میداد، یعنی تو بازه‌ای که تایرها داشتن افت میکردن پیت انجام میداد، میتونستن آندرکات کنن فتلو، اما فراری جلوی مسئله رو گرفت، زودتر پیت انجام داد نسبت به مرسدس و همیلتون و این مهلت آندرکاتو از مرسدس گرفت. وقتی فراری این کار رو انجام داد دیگه سودی واسه مرسدس نداشت که توی اون زمان همیلتون رو به پیت بیاره، چون فقط داشتن طبق نقشه فراری عمل میکردن و میدونستن که توی این پیست خیلی سبقت گیری سخته و اگه همون موقع پیت انجام میدادن دوره لوئیس پشت سر فتل در میومد و نمیتونستن کار خاصی انجام بدن توی سبقت گیری. به خاطر همین تصمیم گرفتن لوئیس رو بیرون نگه دارن. اما خب والتری استراتژی دو پیت استاپو براش در نظر گرفتن که به پیت فتل جواب بدن که والتری آندرکات نشه. اینجا شد که یه ذره شرایط برای دو راننده مرسدس تغییر کرد. والتری اومده بود پیت، لوئیس بیرون موند، فکر میکنم 4-5 دور بیرون موند و حتی خود والتری هم یه مقدار شک داشت که شاید لوئیس بخواد استراتژی تک پیت استاپ رو دنبال بکنه. خود اندرو شابلین هم گفته بود که ما میخواستیم با لوئیس این کار رو انجام بدیم، تک پیت استاپ عمل بکنیم. پیتشون رو انجام دادن با لاستیک میدیوم و اومدن بیرون. هرچی یه نکته‌ای بگم اولش، تیم‌ها اطلاعات کافی و آنچنان 100% از لاستیکا نداشتن و هرچقدر مسابقه پیش میرفت اطلاعاتشون بیشتر میشد. همیلتون همینجور که داشت با لاستیکای میدیوم دور میزد احساس خوبی با ماشین داشت و از تایرها و میخواستن که همون تک پیت استاپ رو انجام بدن و با همون ست تایر تا آخر مسابقه برن. اما خب به جایی رسیدن که یه مقدار افت زمانی داشت دورهایی که لوئیس داشت ثبت میکرد و تصمیم گرفتن که دوباره به پیت بیارن. البته یه نگاه دیگه هم بود که نیکو روزبرگ مطرح کرد، گفت وقتی به اینجا رسیدن مرسدس میتونست به نظر من، البته به نظر نیکو روزبرگ، لوئیس رو بیرون نگه داره و با همون تایر مدیوم مسابقه رو تموم بکنه، اما خب این یه حالت باخت برای مرسدس ایجاد میکرد. و حالا اگه توی مسابقه والتری میرسید به لوئیس با لاستیکای نوتر، اینجا مرسدس مجبور میشه یه دستور تیمی به لوئیس بده که باز این شرایط وجهه بد واسه خودش پیش میومد. خاطر همین تصمیم گرفتن واسه دومین بار لوئیس رو به پیت بیارن. یه نکته ای هم اندرو شاولین در خصوص این مسئله گفت، که گرافیکایی که روی تصویر همه داشتن می‌دیدن موقع پیت استاپ لوئیس همیلتون بر اساس دیتاهایی بوده که پیرلی داده بود به FIA و دیتاهایی که تیم مرسدس در خصوص تایرهای لوئیس همیلتون داشت یه ذره مغایرت داشت و دورهایی که لوئیس داشت ثبت می‌کرد داشت کنتر می‌شد، به خاطر همین تصمیم گرفتن دوباره لوئیس رو به پیت بیارن. این دوتا دیدگاهی بود که یک شوان رو شاولین گفت، یک شوان نیکو روزبرگ گفت. در هر صورت دومین پیت استاپ برای لوئیس انجام شد و دیگه از اونجا به بعدش ریس آرومی داشتن. هم ولتری بوتاس مونست فاصله رو با فتل حفظ بکنه و هم لوئیس همیلتون نتونست دیگه توی استینت آخرش به فتل حمله بکنه.
خب سوال بعدی سید جان میخوام از تو بپرسم. ببین از وقتی که الکس آلبون اومده ردبول تونسته خیلی خوب خودشو نشون بده و توی همین پیست سوزوکا هم تونست که بهترین جایگاهش رو از زمانی که اومده به فرمولا 1 ثبت بکنه توی مسابقات، نظرتو میخوام راجع به این بدونم، راجع به این که دقیقا توی امتیاز تیمی هم از شروع نیم فصل پیشی گرفته. خب یه توضیح برامون بده که چیکار داره میکنه الکس آلبون تو ردبول.
اول اینکه هر کس منو میشناسه دقیقا میدونه من خیلی طرفدار آلبونم و طرفدار که نم خیلی همیشه ازش تعریف کرده. ردبول داستانش اینه که شاسیش خیلی سخت بالانس میشه، خیلی ماشین سخت بالانس و تعادل مناسب میرسه و دانفورس کلی ماشین ردبول بر این اساس تنظیم میشه و کشیده میشه بیرون. یعنی راننده میتونه حس کنه ماشین دانفورس خیلی بالایی داره، زمانی که بتونن بهترین ارتفاع ممکن بال جلو نسبت به جدول‌ها یا کربها رو به دست بیارن. ماشین ردبول نسبت به پیستایی که توش جدول یا کرب های زیادی باشه و همینطور سطح صافی نداشته باشه، یعنی جوری حالا در تعریف میگن سطح بامپی مثلا باشه، اصلا بالانس نمیشه و خیلی اوقات برای اینکه بتونه به اون بالانس مناسب برسه، یعنی بالانس نسبی برسه نه کامل، مجبورن که ارتفاع بال جلو رو ببرن بالاتر. و این قضیه چی میشه؟ این قضیه به نفع مکس ورشتاپن میشه. مکس ورشتاپن میتونه اینطوری با ماشین خوب باشه، نمیگم مکس بازم خیلی سود میبره، نه، مکس میتونه بهتر رفتار کنه با ماشین در این حالت. شاید اگه ماشین کامل تر بالانس بشه، خب مکس مطمئنن میتونه سرعت بهتری هم پیدا کنه و این مسئله برای ردبول خیلی بد بوده. اما پیر گسلی و الکس آلبون را اگر بخوایم در برابر مکس قرار بدیم، ببینید در اول این فصل تا به الان ما چند تا راننده داشتیم که نسبت به هم تیم خودشون باختن ولی جبران کردن. ما مثلا سباستیان فتل و دانیل ریکاردو رو در نظر بگیریم، راننده‌ای با تجربه هستن، راننده‌ای هستن که هر کدومشون اون اساره قهرمانی رو دارن. دانیل ریکاردو چند مسابقه اول افتضاح بود، مسابقه خونگیش همون لحظه اول از مسابقه رفت کنار، مسابقات بعدی هم خیلی بد بود تا بالاخره به یه جایی رسید گفتش خب من این مشکلاتو دارم، باید این مشکلاتو برطرف کنم و راه دیگه‌ای ندارم. سباستیان فتل هم بعد از حالا فکر کنم کانادا بود دیگه، تعیین خطا همه رو به لکلرک باخت تا سوزوکا. فتل خیلی روی خودش کار کرد تا بتونه بهتر بشه، توی مونزا تعیین خط خیلی خوب بود. اگر حالا اون خلأ رو میگرفت به نظرم پول پوزیشن رو میگرفت، چون 15 صدم فاصله داشت بدون خلأ. و بعد توی گرند پری دیگه هم خوب بود، اونقدر دور نبود، نزدیک بود. رسید به سوزوکا، تونستش اون برتری رو به دست بیاره. حالا از این به بعد فتل یا ریکاردو اگر نسبت به همتیمی خوشون توی تک دور ببازن مشکلی ندارن، میگن خب اوکی همتیمی ما قابل شکست دادنه، این شکست ناپذیر نیست. پیر گسلی اشتباهی که داشت این بودش که کار نکرد روی این موضوع، کار نکرد، گذاشت تیم براش همه اینا تصمیم بگیره. تیم اول به خودش اجازه داد، اول گسلی اومد مثلا با مهندسای خودش هر کاری کرد نتونست نتیجه بگیره و بعد اومد گفتش من از ستاب مکس استفاده میکنم، ستاب مکس رو بهشون تنظیمات مکس رو میدادن، بازم دیدن نتیجه نمیگیره. اما الکس آلبون وقتی که اومد، اونم تحت شرایطی که اومد، همه اومدن گفتن بابا آلبون الان زیر فشار ردبول نابود میشه فلان و این حرفا. تو اولین مسابقه که مکس ورشتاپن دی ان اف میشه بلژیک، الکس آلبون یه مسابقه فوق العاده خوبی رو داره، سبقت‌های وحشتناک ریسکی و عالی رو میگیره و ماشین رو میاره خونه. ولی رادیوش خیلی جالب بود، تو رادیوش اومد عملا گفت بچه‌ها ممنونم ازتون، ولی یک، من تو استارت مشکل دارم، ماشین باید درست بشه تو استارت. دو، تعیین خط هم باید کار کنیم. ببین راننده از همون اولین لحظه تو این فکر بود که چطوری بهتر بشه، پیر گسلی راننده بودی که فوق‌العاده خوب بوده توی تورو رسو، همه منتظر رقابت گسلی و لکلر بودن که لکلر اومد فراری فوق‌العاده شد، گسلی رفت ردبول نابود شد، ولی گسلی به محض اینکه برگشت تورو رسو دوباره خوب شد، دوباره اون سرعتش رو به دست آورد. ماشین خیلی مهمه. دقیقاً ماشین خیلی مهمه، اینکه ماشین چقدر بالانس باشه یا نه خیلی مهمه، راننده ها خیلی سخته براشون این داستانا و همشون خیلی حساسن توی این قضايا. آلبون الان راننده هستش که بیشتر از مکس امتیاز آورده و شاهکار کرد توی سوزوکا وقتی که تو تعیین خط برای اولین بار داخل این فصل یک نفر با مکس فرشتاپن برابر شد، زمان دقیقاً برابر رو زده بود و دیگه چیزی بهتر از این برای آلبون نمیتونست رو خوده. شاید تو مسابقات بعدی این پیشتازی رو از دست بده، ولی فهمیده که خب مکس فرشتاپن رو هم میتونم شکست بدم تو تعیین خط، اونقدر که فکر میکنیم که نمیشه شکست داد نیست، شکست پذیره. حالا مسابقه مکزیک هم داره میاد، ردبول اصولا تو مکزیک خوبه و با توجه به اینکه مرسدس هم گفته که من تو مکزیک ضعیفم، حالا گفتم مهندساش گفتم ما تو مکزیک ضعیف عمل میکنیم، ردبول احتمالا حریف اصلی ردبول فراری هم با هم میجنگه و آلبان احتمال اینکه سکو بگیره اگر اوضاع براش خوب پیش بره وجود داره و منم خیلی دوست دارم چون خیلی پسر خوبی آسیایی هم هست دیگه.
دقیقا تو همون یه عکسی هستش که لکلرک و آلبون و جورج راسلن اگه اشتباه نکنم تو زمان کارتینگ و بچگیشون و همشون الان یعنی راننده هایی که همه از آیندهشون صحبت میکنن که چه آینده درخشی میتونه داشته باشه.
خب یه نکته هم بگم، فراموش نکنید که آلبون هنوز فصل اولشه و این اصلا اولین باری بود که توی پیست سوزوکا مسابقه میداد، تعیین خط دور میزد و زمانش توی کیوسه در حالی با مکس برابر بود که مکس سال قبل 15-5 دنیل رو شکست داده بود توی کوالیا و سال 2017 13-7 دنیل رو شکست داده بود. مکس فرشتاپن راننده خیلی آسونی نیست برای زدن زمانش توی کوالی.
دقیقا تازه میدین جالب تر چه جالب اینه که همون خود گفتی اولین بار بود تو سوزوکا مسابقه داده بود و جالب تر اینه که مثلا ببین واسه این راننده که اولین باره منحل شدن این مرحله تمرینی خیلی آسیب میزنه بهشون، هر چقدر دورای کمتری بزنن برشون سخت‌تره، درک ماشین درک پیست برشون خیلی سخت‌تره. و آلبون وقتی که مثلا تعداد دورهای کمتری میزنه همه فکر کردن خب اوکی آلبون احتمالاً این تعیین خط هم میبازه، ولی آلبون تعیین خط اومد کولاک کرد. ولی یه مثلا حالا راجع به تعیین خط کلا بگم با ماشینا، اینکه یه الگوی خیلی مسخره‌ای رو ما داریم در طول فصل می‌بینیم، اینم که ماشین‌های فصل 2019 در حین وزش باد خیلی ناپایدارن و این مسئله یک خوبی که داره اینه که هیچ اشتباهی رو نمیبخشه، راننده اگه اشتباه کنه آخرین اشتباهشه، ولی یه مسئله دیگه هم هست اینه که با توجه به اینکه الان هزینه‌ها خیلی بالاست برای تیم‌های مثل ویلیامز، هاس، آلفا رومئو، ریسینگ پوینت، تیم‌های سطح وسط خیلی سخت جمع کردن این قضايا و برای تیم مثل هاس مثل کوین مگنسن که کنترل ماشین رو از دست داد حتی هم خطرناک بود از لحاظ ایمنی، همین که هزینه‌های خیلی سنگین رو دست تیم می‌ذاره.
خب امیر جان سوال بعدی میخوام ازت بپرسم راجع به برخورد پرز و گسلی که یعنی همین دلیلی که باعث نهم شدن پرز هم شد و یه پرچم شطرنجی که نشون داده شد که حالا خیلی گفتن که کار جنجالی بود و خیلی بحث شد، میخوام توضیح برامون بدی که دقیقا چه اتفاقی افتاد.
برخوردی که پرز و گسلی داشتن از نظر داوران این بود که هیچ کدومشون تقصیر 100% گردنشون نبود، این از این کلن این قضیه مطرح شد و داور رو بررسی کردن، اما خب هر دو تا راننده لب شده بودن توسط والتری بوتاس و قانون میگه که اگه ماشینی لب شده باید وقتی ماشینی که اون لب کردن یعنی همون ماشین اول والتری بوتاس از خط رد میشه دیگه دور اون ماشینای لپی تموم شده و مسابقه براشون تموم شده است و این اتفاق داشت زمانی می افتاد که والتری بوتاس از خط رد شده بود و این دوتا راننده تو پیچ یک بودن، به خاطر همین اصلا برخوردشون داخل مسابقه نبود که بخوایم آنچنان بهش بپردازیم. اتفاقی که افتاد یه سیستم تایمگیری FIA یه مشکلی پیدا کرده بود، اونجا مسابقه رو برای پرز تموم نکرده بودن و خاطر همین وقتی پرز اسپین شد دونه دونه ماشینا که ازش رد می شدن حالت سبقت ازشون نمایش میداد، در صورتی که پرز همون تو جایگاه نهم کارش رو تمام کرده بود. این کل جریانی بود که اتفاق افتاده بود. پرز دو امتیازش رو گرفته بود و گسلی هم تو همون جایگاه هشتم کارش رو تمام کرده بود، حتی اگه پرز اونجا سبقت رو ازش میگرفت.
به نظرت بهتر نیستش که مثلا واسه این اتفاقا مثلا فیا یا اون پیست مسئولین بازرسین حالا فرمول یک بیان هزینه های تیم رو پرداخت کنن؟ چون خیلی نادلانه است به نظرم. اگر مثلا قضیه تمام میشد پرز اصلا هیچ وقت اقدام به سبقت گیری یا این حرکات انجام نمیداد که اصلا این چه هزینه بیاد. چرا الان باید تیم مثل رایسینگ پوینت باید شاید یکی دو میلیون دلار هزینه کنه و بخواد مثلا ماشین
آره دیگه واقعا باید این هزینه رو افایه میداد. و چون مشکل از سیستم افایه بود، اون راننده هم فکر میکردن دارن مسابقه میدن، وگرنه به قول تو اصلا پرز تلاش نمیکرد واسه سبقت گرفتن.
خب سید جان، سوال آخر این بخش هم خب با هم داشته باشیم، این که ریسینگ پوینت از رنو بابت سیستم ترمز شکایت کرده و که خب خیلی تو اخبارم دیدیم، خب چه شکایتی کرده و چرا این کار رو انجام داده تیم ریسینگ پوینت؟
ببین به طور کلی اگه بخوام خیلی ساده بگیم و فنی نشه با داستان، ببین راننده ها باید خودشون سیستم ترمزشون رو دستکاری کنن در طول مسابقه، یعنی تیم حق نداره هیچ نوع نظری بده، هیچ نوع تغییراتی رو انجام بده، همه چیز باید به دست خود راننده انجام بشه. خیلی از اوقات ما مثلا میایم روی دوربین های آنبورد میبینیم که مثلا همیلتون، فتل یا هر کسی دیگه داره یه سری دکمه ها تغییر میده، اینا دارن مثلا سیستم ترمزشون رو دستکاری میکنن تا ببینن در کدوم پیچ با چه سرعتی ترمزگیری کنن که یه مقدار مناسبی زمان اونجا بسازن یا مثلا زمان از دست بدن یا هر چی که هست مفید باشه براشون، چقدر در با چه حالتی با چه فشاری ترمزگیری کنن که مدیریت تایر خوبی انجام بشه، ذخیره انرژی مناسبی انجام بشه، همه این چیزا رو خود راننده انجام میده. اما ریسینگ پوینت شکایتی که کرد بر این اساس بود که یک سری تنظیماتی قبل از مسابقه اعمال شده با توجه به اینکه یه سری سنسورهای روی ماشین هست که مسافت پیست رو حس میکنه. یعنی چی؟ مثلا یه سنسور الفی وجود داره روی ماشین مثلا ریکاردو، این سنسور الف مثلا برای پیچ شماره یک در نظر گرفته شده، این سنسور در نظر میگیره که مثلا براش برنامه‌ریزی شده که سنسور محترم وقتی که تو داری میرسی به اون پیچ مورد نظر خود که پیچ شماره یکه، وقتی توی 100 متری اون پیچ هستی، 50 متری اون پیچ هستی، بالانس ترمز رو اینقدر تغییر بده. این خلاف قانون بوده. ریسینگ پوینت اومده گفته رنو چنین کاری رو کرد. حالا داستان اینجاست که به هیچ وجه امکان نداره که ریسینگ پوینت این قضیه رو سر گرند پری ژاپن متوجه شده باشه و مثلا بعد از اون شکایت باشه، چون دقیقاً بعد از فکر کنم جریمه لکلرک اعلام شد گفتن که ریسینگ پوینت شکایت کرده. 12 صفحه نوشته با کلی جزئیات و دلایل مختلف. کارشناسا میگن که ریسینگ پوینت از آگوست یعنی از اواسط مرداد ماه این قضیه رو زیر نظر داشته و متوجه شده. حالا چند تا دلیل براشون مشخص شده و گفتن مثلا ریسینگ پوینت چطوری این قضیه رو فهمیده. یه عده گفتن که مثلا ریسینگ پوینت یه سری افرادی رو داره که میره روی آنبورد راننده‌ها و میبینه که چقدر مثلا اونا دستکاری میکنن روی فرمون. اول اینکه این کار به این راحتی قابل تشخیص نیست، خیلی احمقانه است. مثلا راننده های رنو هم راننده های قد بلندی هستن، رفتن روی آنبوردشون واقعا دید درست حسابی هم خیلی از اوقات نمیده، این یه خورده بده. و علاوه بر اون خیلی از اوقات ما اصلا نمیفهمیم فرمون طرف اصلا چه تنظیمایی داره، هر تیمی هر راننده تنظیمات خاصی داره، به این راحتی نیست تشخیصش. این یک مسئله. دومی مسئله این که یه نفر از رنو به استخدام ریسینگ پوینت درآمد، یعنی داره برای ریسینگ پوینت کار میکنه که یک چیز خیلی محتملیه. سومی مسئله این که ریسینگ پوینت یه نفری رو توی رنو خریده و داره ازش خبر میگیره. حالا اگر شکایتی که ریسینگ پوینت از رنو کرده بتونه به حقیقت بپیونده و مثلا رنو دچار جریمه بشه، رنو احتمالاً امتیازاتی که در تمام مسابقاتی که این قضیه توش صدق میکرده رو از دست میده و جریمه مالی هم ممکنه بگیره. اما این مسئله فقط به این فصل مرتکب نمیشه و مرتبط نمیشه، چون که افرادی که الان در رأس موتور اسپورت رنو هستن علاقه آنچنانی به فرمول 1 ندارن و اگر هزینه های سنگینی رو ببندن بهشون به احتمال زیاد از فرمول 1 بعد از 2020 میرن. ولی اینکه چرا ریسینگ پوینت این شکایت کرده بیشتر از اون که یک انتقام گیری داخل این قضایا باشه، به نظر انتقام گیری بر رأی 2021 ریسینگ پوینت و رنو در دو گروهی هستن که یکی موافق قوانین تغییر قوانینه، یکی مخالف تغییر قوانین. و به نظرم این مسئله هستش، ریسینگ پوینت میخواد یه حالی از رنو بگیره تو این قضیه، چون اگر رنو جریمه بشه امتیازاتی که از دست میده به توروروسو میرسه. توروروسو رقیب مستقیم ریسینگ پوینت، ریسینگ پوینت چرا باید کاری کنه که نزدیکترین رقیبش بیشترین امتیاز ممکن رو بگیره؟ دلیلی نداره. و همین، و اگه تازه مثلا هم اگه میخواست جریمه از این لحاظ در نظر بگیره، میتونست تو مونزا بگه. تو مونزا رنو خیلی امتیاز گرفت. اگه تو مونزا جریمه میشدن رنو یا داستان فرق میکرد. و الان واقعا مثلث توروروسو ریسینگ پوینت رنو این مسئله رو بیشتر میرن سمت همون قضیه که ریسینگ پوینت میخواد حال رنو رو سر رأی‌گیری قوانین 2021 بگیره.
خب سید و امیر، هر حرفی که راجع به راننده ها و تیم ها اگه فکر میکنین که نکته میخواین اضافه کنین بگین.
نکته اولی که به ذهن من میرسه پسرفت تیمای میان جدولی که از پاور یونیت فراری استفاده میکنن. آلفا تو نیم فصل دوم فقط 3 امتیاز گرفته و خاص هم فقط 2 امتیاز. به شدت عمل کردشون افت کرده، مخصوصا آلفا. حالا هاس که یه مقدار وضعیت مشخص تری داره، ولی خب آلفا هم کیمی رایکونن یه مقدار افت کرده، تو پادکست قبلی در موردش صحبت کردیم. جیوویناتسی یه مقدار بهتر هم شده، ولی خب بازم عمل کرده خوبی نداشتن نسبت به نیم فصل اول. نکته دومی که به نظرم میرسه عمل کرده فوق‌العاده ساینز و مکلارن بوده. آره واقعاً. به وضوح میشه دید که مکلارن الان چهارمین پکیج سریع پیستو داره. تایمی که توی کیوسه زد ساینز فقط نیم ثانیه با ردبول اختلاف داشت و یه زنگ خطری واسه ردبول دارن به صدا در میارن که شاید سال دیگه حتی با ردبول بتونن رقابت بکنن. و نکته خیلی جالبی که تو مسابقه بود، ساینز تنها راننده میان جدولی بود که لپ نشد و با والتری بوتاس، لوئیس همیلتون، سباستین فتل و اینها مسابقه رو به پایان برد.
البته امیر ببین، راننده های هاس و با آلفا رومو رو نمیشه واقعا سرزنش کرد. اونا ماشین درستی ندارن. الان مثلا تیم هاس راننده هاش توی تک دور مثلا تعیین خط تایراشون دمای درستابی داره، تایر به دما میرسونن، میارن تو مرحله سوم تعیین خط، یا کوین مگنسن یه سری دورهای فوق العاده خوبی رو، یا رومن گروژان مثلا ردهای پنجم ششم مثلا گرفتن داخل این فصل، بعد میرسن مسابقه یک دور، دو دور، سه دور که میشه کلن تایرشون افت میکنه از آز دمایی و ماشین اصلا میره در یه ناکجا آبادی. آلفا رومو هم وضعیتش حالا کما بیش تایر و دمفورس خاص، اکثریت مشکلش تایره و هنوز نتونسته حل کنه و نمیشه به راننده خورده گرفت. حالا
آره خب این مشکل هاست که گفتم یه مقدار شرایطشون مشخص تر از آلفا هست. اتفاقی که توی تعیین خط افتاد واسه کوبیتسا واسه من خیلی جالب بود، چون کوبیتسا بعدش خودش مصاحبه کرده بود. حالا شاید خیلی نسبت به بخوایم شرایط نسبت ندیم این قضیه رو که اتفاق افتاد، صحبت کرده بود که یه بال جدیدی ویلیامز آورد واسه این گرند پری که یه حرکت خیلی روبه جلوی براشون بود، نتایج خیلی مثبتی ازش گرفتن. هر دوتا رانندشون این بال رو تست کردن توی تمرین ها، ولی کوبیتسا گفت صبح روز یک شنبه که اومده بود تو گاراژ دید همون بال قبلی رو براش گذاشتن، اما خب بال جدید روی ماشین راسل بود. فکر میکنم یه ذره از لحاظ روحی تاثیر گذاشته بود روی کوبیتسا که همون ابتدای تعیین خط رفت توی دیوار. و کوبیتسا هم گفته بود که تصمیماتی قبل از تعیین خط گرفته شده بود که من حتی در جریان اونا نبودم و فکر میکنم این راه درست تصمیم گیری نیست. یه مقدار شاید ویلیامز داره نسبت به کوبیتسا ظلم هم میکنه.
خب به پایان این قسمت رسیدیم، بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم و برمیگردیم با مهراد عصری عزیز در مورد فرمول ای صحبت خواهیم کرد.
Oh, that's brave stuff from Buemi, and he's up the inside. Next up goes Lucas de Grassi, and there we go.
Bunker defends, but here comes Sims.
Oh, lovely dummy.
Fantastic, great racing.
There now, up the inside comes Lucas de Grassi.
Oh, look at that. Buemi's in.
Buemi's in the wall. Burns in the lead. Oh, and he moves over on him, a little bit of contact, and there goes Roland up the inside into second place. What a move from the British driver around the outside, and he might get up into third place here. And none harder than Jean-Eric Vergne, who's come steaming into Hong Kong Station. On board with Bird now, side by side with Stoffel Vandoorne. Final corner, it's 0. Degrassi wins.
You are awesome. You are awesome. What the race. Cool until the end. Cool until the end.
خب تو این قسمت میخواییم راجع به فرمول ای با مهراد عصری عزیز صحبت بکنیم. مهراد جان سلام میکنم بهت، امیدوارم که حالت خوب باشه. خب این هفته توی والنسیا تست پیشفصل فرمول ای بود، خب چه خبر داری ازش و نتایج چطور بود؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شروین جان و تمام شنوندگان عزیزمون. واقعیتش اینه که تست پیشفصل در واقع توی والنسیا تو پیست ریکاردو تورمو صورت گرفته تو چند روزی گذشته و طی دو روز که این اتفاق افتاده در واقع تیم‌ها زمان‌های در واقع ابتدایی خودشون رو ثبت کردن. وقتی نگاه می‌کنیم به این زمان‌ها می‌بینیم که توش در واقع تیم BMW برخلاف مثل سال گذشته تونسته بیاد توی صدر جدول قرار بگیره و زمان خوبی برای خودش ثبت کنه. بعد از اون میبینیم تیم ماهیندرا هستش با پاسکال ولاین که راننده سابق فرمول 1 بوده که تونسته زمان بعدی رو ثبت کنه. بعد وقتی نگاه میکنیم به زمان بندیایی که ثبت شده، اینو همه تیم ها اومدن توی در واقع 21 راننده اومدن توی در واقع اختلاف کمتر از یک ثانیه زمان ثبت کردن که این نشون میده چقدر این رقابت نزدیکه به هم دیگه و تستایی که صورت گرفته چقدر به هم نزدیکه. توی این شاخصی که وجود داره وقتی ما نگاه میکنیم میدونیم که امسال برخلاف سال گذشته چند تا تیم اضافه شدن که یکی از اون تیم‌ها تیم مرسدس و همچنین تیم پورشه است. وقتی نگاه میکنیم به زمانبندیشون و راننده هایی که در دستشون هستش مثل استافل وندورن و همینطور اندلوتلر که توی پورشه الان میرونه، می‌بینیم زمانبندی به نسبت خوبی رو از خودشون به جا نذاشتن. ولی از طرف دیگه هم نباید فراموش کنیم فرمول ای برخلاف فرمول 1 یا مثلا رقابت دیگه خیلی همینطور که فصل گذشته نشون داده شد خیلی غیر قابل پیش بینی. یعنی اینکه شما لزوما بر اساس تست ها نمیتونیم بگیم که چه راننده‌ای 100% میاد و در صدر قرار میگیره. فصل گذشته اگرچه فصل خیلی خوبی بوده برای ژان اریک ورن و دومین قهرمانیشو به صورت پیاپی تونسته به دست بیاره، ولی توی تست پیش فصل نتونسته خوب ظاهر بشه. اگرچه خودش هم همینطور گفتش که گفت من نیازی ندارم خودم رو اثبات کنم، ولی به هر حال نیاز دارم که تایم خوبی رو از خودم نشون بدم و این دنبال این چالش برای خودم هستم. به همین خاطر و اگه شما به فصل گذشته همینطور نگاه کنی، یعنی در واقع تست پیش فصل گذشته نگاه کنی، میبینید که در واقع راننده تیم BMW آنتونیو فلیکس داکوستا که تونسته او سریع‌ترین زمان رو بزنه، در واقع بعد از مسابقه اول نتونست عملکرد خوبی رو در کل فصل از خودش نشون بده و به همین خاطر این فصل از تیم BMW اصلا رفت جدا شد. و این لزومن تست پیش فصل در واقع نشون دهنده برتری تیم ها به نظر من نیست.
یعنی ملاک
هنوز مشخص نشده. آره، وقتی شما نگاه میکنید بهش هنوز مشخص نشده، ولی خب میبینی که مثلا تیم ها مثلا بعد تیم ها مثل تیم های جگوار و یا مثلا گیوکس دراگون عملکرد خوبی رو از خودشون توی تست پیشفصل نشون دادن برخلاف گذشته و این نشون میده که این تیم ها دارن پیشرفت میکنن و همچنین این اختلاف تایمی که گفتم نشون دهنده اینه که احتمالاً فصل خیلی نزدیکی رو باز خواهیم داشت.
درست.
بعد من خواهد دارای یه سوالی هم این وسط من بپرسم، این که به نظر چقدر این اختلاف تایما تا موقع فصل تغییر میکنه؟ یعنی چقدر تیم‌ها دوباره رقابتی تر میشن؟ یعنی مثل فصل قبل دوباره فصل خیلی رقابتی رو دارین؟
100% من اینطور حس میکنم سایه جان. ببین واقعیتش وقتی نگاه میکنیم به این تایما، همین الان شما وقت میگم تایم پیشترست پیشفست که نگاه میکنیم 21 راننده از 24 رانندهی که توی این فصل داریم اومدن تایم هایی که زدن اختلافشون زیر یک ثانیه است اصلا، یعنی اینکه همشون توی یه اختلاف زیر یک ثانیه‌ای قرار گرفتن، یعنی 1:15.087، 1:15.190، 1:15.198، 1:15.293، این همه نشون میده وقتی همین میایم پایین میبینیم هنوز 1:15.736 راننده 20مه. خب یعنی خیلی به هم نزدیکه،
خیلی خوبه دقیقاً،
خیلی خوبه.
این یعنی که رقابتی و پیست هم که پیست خیلی در واقع جمع و جوریه و مثل پیست های فرمول 1 که مستقیمی نداره به اون صورت و خیابونه و اینا به نظرم خیلی جذاب میکنه مسابقه رو. و من فکر میکنم پورشه، مرسدس و همینطور مثلا تیم های دیگه مثل نیسان و با سباستیان بوئمی و همینطور تشیتا تیم دیس نمیشینه، بیکار نمیشینه و 100% پیشرفتی تو خودروهاشون ایجاد میکنن، اگرچه مثل فرمول 1 نمیتونن توی آرودینامیک و بدنه ماشین کار بکنن، ولی 100% توی پیشرفت دادن اینورتر و موتور و سیستم پاور یونیتشون کارهایی انجام میدن که بتونن پیشرفت کنن تو طول فصل و احتمال زیاد این فصل جالبی خواهد.
مرسی.
پس این فصل دیگه فرمول 1 ایران رو میذاریم کنار و فرمول ای ایران رو شروع.
آره همین
نه خب رو...
پرچم فرمول 1 در قلب ماست.
خب مرا جان برامون از قهرمانان گذشته فرمول ای بگو و تیم هایی که رقابتی هم. مثلا تو فرمول 1 خب مثلا میگیم ردبول، فراری، مرسدس، و خب تو فرمول ای چی میگیم؟ چه تیم هایی رقابت میکنن بر راننده های برتر، چه راننده هایی هستن؟
خب واقعیتش اینه که ما باید بدونیم که اولا فرمول ای مثل فرمول 1 خب تیم‌ها اومدن و رفتن ازش. مثلا تیم رنو تیمی بوده که در واقع مثلا میگم تیم رنو تیمی بوده که توی سه فصل اول در واقع سه فصل، یعنی از فصل دوم تا فصل سوم و چهارم اومده قهرمانی خودش رو تثبیت کرده، ولی بعد از اون میبینیم تو فصل گذشته اصلا رنو حضور نداشت و رنو از این مسابقات کنار رفت و جای خودش رو به نیسان داد و نیسان که در واقع شرکت در واقع خواهرش مثلا میشه گفت هست، اومده و جایگزینش شده. شما وقتی نگاه میکنید به قهرمانایی که وجود داشته، نلسون پیکه جونیور رو میبینی که فرزند خود راننده فرمول 1 سابق پیکه، میبینی که تو فصل اول با سری خودروی نکست ایوی یا همون نیوی که الان وجود داره اومده و قهرمان شده، و در فصل بعد میبینی که بوئمی میاد و قهرمانی رو از آن خودش میکنه در فصل دوم، که فصلی بوده که خودروها داشتن در واقع سازندگان داشتن روی پاور یونیت کار میکردن. در فصل اول پاور یونیت ها و بعد خودروها کاملا یکسان بودن که نلسون تونسته قهرمان بشه. در فصل بعدی بوئمی تونسته با تغییراتی که رنو در واقع توی خودروش داده بود و تونسته و پاور یونیت برتر رو ارائه کنه. در فصل سوم میبینید که لوکاس دیگرسی از تیم آودی در واقع آبتا شفلر آودی میاد در واقع قهرمانی و از آن خودش میکنه، در صورتی که قهرمانی تیمی باز به رنو میرسه و در فصل اول هم رنو قهرمانی تیمی رو تونسته بود از آن خودش بکنه. وقتی به فصل در واقع چهارم نگاه میکنید میبینید که جان اریک ورن از تیم تشیتا میاد و قهرمان میشه، در صورتی که توی اول فصل استارت کار از طرف آودی ضعیف بوده، ولی از نیمه فصل به بعد میبینید که آودی میاد و خودی نشون میده و در واقع در آخر کار قهرمانی رو از آن خودش میکنه، یعنی قهرمانی تیمی رو از تشیتا میگیره. در فصل گذشته، یعنی فصلی که پیش رو داشتیم، یعنی فصلی که گذشت، ما میبینیم که باز جان اریک ورن برای دومین بار میاد قهرمان میشه و در اون سال، در سال گذشته، تشیتا این بار اشتباهات خودش رو کنار میذاره و با دوتا راننده خوبش، یعنی اندرو لوترر و خود جان اریک ورن، میاد و قهرمانی رو از آن خودش میکنه با در واقع کنار خود دیس رو که کنار خودش داره. در واقع دیس به این تیم اضافه شده در فصل گذشته و تونسته بهشون کمک کنه تا پیشرفت بهتری داشته باشه.
درسته، بسیار خوب. خیلی ممنونم مهراد جان از اینکه ما رو همراهی کردی تو این قسمت. بریم و برگردیم و به سوالاتی که شما مردم عزیز از ما پرسیدین پاسخ بدیم.
Valtteri, it's James.
There's something loose between my legs.
What the f*** is this guy doing? I don't know!
Tripping major nutsack.
Come on!
No more radio for the rest of the race.
خب با بخش سوالات مردمی در خدمتتون هستیم. قبل از هر چیزی باید بگم که ما یک پادکست ویژه فرمول ای در دست تهیه داریم که به زودی منتشر خواهد شد و علاقه‌مندان به فرمول ای میتونن که اونجا به طور مفصل و کامل دنبال بکنن. خب امیر جان سوال اول با شما شروع بکنیم. آقای یا خانم معروف آندرلاین a.s.m پرسیدن که چرا خودرو ایمنی میاد همه سری میرن پیت؟
در حالت عادی وقتی یه راننده پیت انجام میده یه زمانی متغیر حالا بسته به پیست بین 20 تا 30 ثانیه زمان از دست میده وقتی راننده ها دارن با سرعت زیاد از توی پیست در حرکتن. وقتی ماشین ایمنی به پیست میاد سرعت راننده ها تا 40% باید کاهش پیدا بکنه. این در حالت ویرچوال سیفتی کاره. وقتی ماشین ایمنی هم میاد باید سرعتشون رو با ماشین ایمنی هم همراه بکنن. تو این حالت زمانی که اون راننده در پیت از دست میده خیلی کمتر از حالت عادی میشه. به خاطر همین همه سعی میکنن که پیتشون رو انجام بدن توی حالت ماشین ایمنی مجازی یا ماشین ایمنی تا زمان کمتری نسبت به رقباشون از دست بدن.
درسته. خب سید جان سوال بعدی از تو میخوام بپرسم. آقای پویا آندرلاین SHF با این آیدی پرسیدن که چرا به آلبون بابت سبقتش از نوریس پنالتی ندادن که برخوردی هم داشتن؟
ببین بابت این قضیه نگاه کن میشه گفت برخورد مسابقه‌ای یه چیز درستی بود چون که چون نوریس نتونست اصلا هیچ نوع عملی برای دفاع بیاره چون قشنگ فضا رو براش باز گذاشته بود و نوریس حتی اصلا تو آینه خودش هم نگاه نکرد و نتونست خودروش هم به موقع متوقف کنه. خود نوریس هم این قضیه رو قبول کرد که اصلا این که اگر به آلبون جریمه میدادن کار درستی نبود و کارو سبقت درستی گرفته بود ازش. نوریس به خاطر اون قطعاتی که از ماشین لکلرک تو تایرش گیر کرد توی داکت ترمزش گیر کرده بود مشکل داشت با ترمزگیری و ماشینش دیر سرعتش کم شد. برای همین نتونست ماشینش رو در یک موقعیت خوبی برای دفاع کردن قرار بده. و وقتی که رسید به
مستحق پنالتی نبود.
آره وقتی که رسید به ایپکس تازه فهمید که یه ماشین پشتشه. حالا آلبون هم زیادی خیلی جاه طلبانه بود حرکتش. باید وای میستاد حداقل یکی دو اون طرف‌تر چون این حرکتش ممکن بود خیلی راحت اگر لندو سمت چپ فرمون نمیگرفت ممکن بود جفتشون دی ان اف می‌شدن. حداقل.
سید جان دو تا سوال داریم که اینا رو میخوام که با هم جوابش رو بدیم لطف بکنیم. یک سوال از آقای نیما 1990 پرسیدن که فراری توی مسابقه کند بود یا فتل اصلا نتونست نزدیک به بوتاس بشه. یه سوال هم آقای میلاد همر 44 گفتن که مرسدس چیکار کنه واسه سال بعد که ماکسیموم سرعتش رو به فراری رو نزدیک بکنه که آیا میتونه توی این فاصله کم تا آخر 2019 طراحی رو عوض بکنه یکم مثلا آیرودینامیک و دانفورس کم کنن به تاپ اسپید برسونن یا اینکه نه بعد از فصل بعد انجام بشه که این بحث دقیقاً تو یعنی برتری تو کفی یا که دقیقاً فراری از مرسدس خیلی جلوتر هستن و مرسدس سال بعد چجوری میتونه برسونه خودش به فراری.
ببین بابت این قضیه نگاه کنید فراری چه استراتژی داره. مرسدس هیچ وقت سراغ این قضیه نمیره چون ریسک کار براش بالاست و خودش یه سری برنامه ریزی هایی داره. ماشینش یه سری نقاط قوتی داره. ماشین مرسدس ببینید توی همه پیستا مدعیه. حتی توی پیستایی که فراری به نظر میرسه قویه ماشین مرسدس خیلی مدعیه. آره ممکنه توی تعیین خط عقب باشه ولی توی مسابقه کاملا نزدیکه. مسئله اینجاست که فراری نیاز داره که دوتا رانندهش توی تعیین خط جایگاه یک دو رو بگیرن چون ماشینشون تک دور میتونه خیلی سریع باشه مخصوصا با بروز ثانیه جدیدی که آوردن میتونه توی تک دور خیلی سریع باشه و باید دوتا رانندهش توی تعیین خط یک دو بگیرن در لحظه شروع مسابقه دوتا راننده استارت خوبی رو داشته باشن و برن جلو محو بشن و یه راننده ببره یه راننده دیگه بقیه رو پشت سر خودش نگه داره. یعنی چی؟ یعنی که به دیگران دیکته کنن سرعت رو دیگران رو مجبور کنن که مدیت تایر کنن فشار نیارن. این مسئله برای فراری ریسک میاره برای فراری درگیری بین راننده ها میاره. این برای این مسئله برای فراری خیلی گران تموم میشه. مرسدس هیچ وقت این کارو نمیکنه چون فراری اگر بخواد برای قهرمانی جهان بجنگه از اولین مسابقه باید با این چین سیستمی جلو بره که که این مسئله باعث میشه که دوتا رانندهش با هم اصلا اختلاف پیدا میکنه. آقا چرا مثلا این اینطوری شد؟ آقا درسته مثلا این یکی تعیین خط بالاتر از من تمام کرد ولی من استارت بهتری داشتم. یکی دیگه میگه که تعیین خط من پایین‌تر بودم ولی من استارت بهتری داشتم. چرا اونی که حتما تعیین خط بالاتر تمام کرد باید بره؟ از لحاظ استراتژی و رفتارهای درون تیمی خیلی به ضرر میشه و علاوه بر اون باید خیلی از خیلی از لحاظهای دیگه ماشین فراری بهتر باشه که نیست. ماشین فراری باید طوری باشه که مثلا مدیریت تایر اینا خیلی خوب باشه که این اتفاق رو نمیبینیم. توی این مسابقه سرعت مسابقه فراری نسبت به مرسدس 0.6 ثانیه کنتر بود. واسه همین من اول پادکست گفتم که فتل مسابقه رو تو هم 500 متر اول باخت. اصلا لازم نبود بقیه مسابقه ادامه پیدا کنه و بقیه مسابقه برای فراری فقط این مسئله بود که یه فاصله در حد 4-5 ثانیه‌ای با بوتاس داشته باشه که توی هوای کثیف بوتاس نباشه تا بتونه تایرش رو خوب مدیریت کنه و همین رده دوم رو حفظ کنه و این همین بود. اگه توی رده اول بود هوای تمیز بود شاید اوضاع براش متفاوت بود ولی چون تو رده دوم بود مجبور بود این کار رو انجام بده چون ماشین فراری نمیتونه توی مسابقه سرعت خوبی رو داشته باشه.
درسته.
مرسدس برای
آپدیت هایی که دادن توی حالا سنگاپور و اینها آپدیت های حالا آیرودینامیکی باز هم اون ریس پیس یا سرعت مسابقه رو نتونسته اونقدر که لازم
دقیقا نمیتونن. آره
درست.
بعد مرسدس به مرسدس از لحاظ ایرودینامیکی 0.2 ثانیه از دست میده نسبت به فراری، بین 2-3 از دست میده. اگر بخوان چنین کاری کنم ببینیم یه بعد از نیم فصل بود که من یه مصاحبه کاملی از ماتیو ویناتو منتشر کردم که حرف جالبی رو زد. گفتش که ما اگر بخوایم بروزرسانی‌هایی رو بیاریم، بروزرسانی‌ها هیچ وقت به این معنا برامون نیستن که نقاط قوت این خودرو رو برطرف کنیم. یعنی چی؟ یعنی نمی‌خواستن مثلا اون ویژگی درگ پایین بودنش، یعنی در مستقیمی‌ها خودرو خیلی راحت‌تر هوا رو میشکافه میره جلو، رو از دست بدن. حالا مرسدس ماشینی داره که دانفورس خیلی متناسبی داره و بالانس خیلی خوبی داره. آیا بخواد این ماشین رو مثلا طوری بروزرسانی بیاره که مثلا بخواد تو مستقیمی سریع تر باشه فقط، یا اینکه نه
درسته ممکنه بزن جای دیگه رو خراب کنه؟
دقیقا نمیتونه این ریسک رو قبول کنه. فعلا ماشینش رقابتیه، خیلی هم خوب رقابتیه، ولی دقیقا. مسئله اینجاست که اینا باید دنبال یه راهی برای تعیین خط بگردن. الزام به مسابقه، توی مسابقه مشکلی نداره، توی مسابقه سبقت گرفتن مشکل دارن که سبقت گرفتن خب مشکل همه هستش، ولی خب مرسدس چون رقیبش فراریه برای خودش خیلی این قضیه رو مهم میدونه چون برای قهرمانی جهان میجنگن جفتشون. مرسدس باید راهی پیدا کنه که بتونه از فراری عبور کنه، ولی خب فراری توی مستقیمی مثلا سرعتی رو که توی پیچ و خم از دست میده توی مستقیمی جبران میکنه اون زمان رو، ولی این مسئله توی همه پیستا که امکان پذیر نیست. توی خیلی از پیستا فراری ممکنه ناکوت بشه خیلی سریع. اما
درسته یه جوری یه قمار خیلی بزرگ میشه برای مرسدس.
آره مرسدس خیلی قمار میکنه اگر بخواد طرح رو عوض کنه. مسئله همون میمونه برای تعیین خطشون، مثلا میخوان چیکار کنن تعیین خطشون بهتر بشه. چیزی که الان هست اینه که هیچ کسی اطلاعات دقیق نداره اینکه موتور کدوم کمپانی چقدر عصب خوار داره. هیچ کدوم از این سازنده ها میزان عدد واقعی خودشون رو نمیگن، مثلا منتشر نمیکنن. اما چیزی که بعضی اوقات منتشر میشه و عمومی میشه، حالا نه در دست مردم، در بین اهالی فرمول یک، اینه که درصد تخته گاز بودنه. مثلا یعنی چی؟ الان بر فرض مثال فتل توی سوزوکا، توی تعیین خط سوزوکا فکر کنم لکلرک بود که گفته بود که سباستین فقط توی یه دونه پیچ ترمز زد، بقیه پیچ تخته گاز بود. مسافت مثلا تخته گاز بودن، مثلا فکر کن از 100% پیست 80% پیست رو مثلا فراری تخته گازه، 20% دیگه نه، 20% دیگه پاش رو گاز نیست، پاش رو ترمز هم نیست، یه جای دیگه پاش رو ترمزه، خیلی جاهای دیگه. این متغیره، این میزان تخته گاز بودنه که خیلی برتری رو اثبات میکنه. مرسدس باید بگرده دنبال این قضایا. فراری هم میزان تخته گاز بودنش بیشتره، هم زودتر تخته گاز میشه. این چیزی که فراری و مرسدس توش با هم متفاوتن. برای همین الان خیلی از سازنده ها دارن مثلا شکایت میکنن و میگن که آقا فراری داره از یک سیستم غیرقانونی توی سیستم بازیابی انرژیش استفاده میکنه که یه برتری عجیب غریبی رو بهش میده. که البته فیا گفته که FIA گفته که نه، موردی فعلا نیستش و الان دا هنوز بررسی میکنن. یه عده میگن MGUH و MGUK دستکاری شده، یه عده دیگه میگن روغن مثلا استفاده میکنن، روغن اضافه تر، سوخت اضافه تر، یه داستانی عجیب غریب از این سمت ها میچسبونن بهش. فعلا چیز مشخص نیست. فیا گفته که ماشین فراری قانونیه، پاور یونیت قانونیه، که البته میشه هم گفت قانونیه، چون مرسدس توی مونزا گفته بود که بعد مونزا گفته بود که ما میدونیم فراری داره چی کار میکنه تو پاور یونیتش و ما هم میخوایم بریم همونو به دست بیاریم.
خب امین جان، سوال آخر میخوام ازت بپرسم. آقای شروین آشوب گفتن که لکلک واقعا مکسو ندید و حتی عذرخواهی هم نکرد ازش، یعنی واقعا آیا اینجوری بوده یا اینکه دیده و مثلا اشتباه کرده؟
توی مصاحبه‌ای که لکلک انجام داد، البته دقیقاً بعد مسابقه نبود، خودش قبول کرده بود که تقصیر تصادف با خودش بوده. مکس هم گفته بود همیشه وقتی یه راننده پشت سر یه راننده دیگه است، میدونه که کم بوده دان فورس داره ماشینش و احتمال کم فرمانی زیاده توی ماشینش، ولی خب عذرخواهی نکرده بود لکلرک.
خب
آره، عذر تقصیر گرفت، خب ولی عذرخواهی نکرده.
آره
تمام میشه گفتی جوری اینا انقدر غرور راننده ها زیاده که
آره معمولا عذرخواهی نمیکنن، کسی عذرخواهی نمیکنه.
خب یه سری هم سوال پرسیده بودید که تفاوت تایرها، تایر میدیوم و سافت چه تفاوتی دارن، یا اینکه DRS چیه، و توضیحاتی راجع به اینجور مسائل رو توی سایت ما در بخش مختلفی گذاشتیم و میتونین سرچ بکنین و مطالعه بکنین. خیلی ممنونم که پادکست ما رو دنبال میکنین. به پایان یه قسمت دیگه از پادکست پیتوال رسیدیم، امیدوارم که لذت برده باشید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی با نشانی @motorsport_ir.com دنبال بکنید. تا پادکست دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.